بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بس درباره صحیح و اعم بود که آیا الفاظ عبادات و معاملات بر صحیح وضع شده اند یا بر اعم از صحیح و فاسد. اگر خیلی از بحثای علم و اصول میگن ثمره نداره، ولی این بحث تو فقه خیلی زیادم ثمره داره. صحیح و فاسد معلومه که به خاطر مقایسه کردن یک چیزیست به غیر خودش. هر چیزی اون گونه که خودش هست دیگه نمیشه بگوید یا صحیحه یا فاسده. هر چیزی خودش خودشه، اما اگر اون شیء رو با بیرون از خودش مقایسه کنیم، ممکنه بگوییم صحیح، ممکنه بگوییم فاسد، یا بگوییم تام، یا بگیم ناقص. مثلا الان یک کسی سوال کنه این مسجد کامله یا ناقصه؟ خب این مسجد اگه با جای دیگه مقایسه نخواهید بکنید، اگر با جای دیگر مقایسه نکنید، خب این مسجد همینه دیگه. این ستونش یه مقدار سیمانه، یه مقدارش هم گچه، یه جوش هم مثلا در کولر هم نداره. اینه نمیشه الان بگید که کامله یا ناقصه. نه، خب این مسجد همینه، این مسجد همینه. اما اگر این مسجد رو با یه مسجد دیگه مقایسه کنیم، اون موقع میگوییم این ناقص است. وقتی با یکی دیگه مقایسه میشه، یعنی با بیرون خودش که مقایسه شد، اون موقع گفته میشه صحیح، کامل، تام، یا میگیم فاسد، یا میگیم ناقص، یا مثلا فرض کنید که غیر کامل، امثال اینا. بنابراین مقصودم این بود که صحیح و فاسد یعنی مقایسه کردن یک عمل با بیرون از خودش. یکی از مهمترین بحث ها در صحیح و اعم اینه که این کلماتی مثل صلات یا مثل صوم، اینها بر چه چیزی وضع شده اند. این بحث موضوع له کلمات رو بهش میگویند بحث جامع. صحیحی ها باید بگویند جامع بین نمازهای صحیح چی چیه؟ اعمی ها هم باید بگویند جامع بین نماز صحیح و فاسد چیست؟ به چه جامع میشه بگیم قدر مشترک. مثلا فرض کنید الان اکثر علما قائلن به این که این الفاظ بر صحیح وضع شده، بعد وقت باید بحث بکنن که این کلمه صلات بر چی وضع شده. یه نمازی هست مثل نماز امام زمان ارواحنا فداه، اون یه نمازه، یه نمازم اینه که ماها میخونیم. الان اون نماز، اینم نماز، قدر مشترک اینا چیه؟ اون کجا و اینا کجا؟ یه آدمی که داره تو دریا غرق میشه، نمازش فقط یه الله اکبر گفتنه دیگه، نه رکوع داره نه سجود داره، هیچی نداره. یه کسی هم اینجا باید مثلا نمازش رو چگونه بخونه؟ 4 رکعت بخونه. یکی باید همون نماز رو 2 رکعت بخونه. یکی باید ایستاده بخونه، یکی باید خوابیده بخونه. نماز چی چیه که هم با اون ایستاده جور در میاد، هم با اون خوابیده، هم با دو رکعت جور در میاد، هم با چهار رکعت. بعضی ها تو خیابون دارن راه میرن و نماز میخونن، اونم نمازه. اونیم که داره غرق میشه، اونم یه الله اکبر که میگوید، اینم نمازه. بعضی ها مثلا با ابرو اشاره میکنه، اینو میگیم رکوع و سجود نماز. بعضی هم باید کاملا خم بشن. قدر مشترک بین این نمازها چیست؟ صحیحی ها باید یک جامعی رو تصور بکنند که صلات یعنی اون. اعمی ها هم باید یه جامعی را، یه قدر مشترکی رو پیدا بکنند که هم نماز صحیح هم نماز فاسد اون چیزه رو داره که اونو بهش میگن نماز. اینو میگن بحث جامع. آقای آخوند رضوان الله علیه چون خودش قائل به صحیحه، ابتداعا این بحث رو مطرح کرده که صحیحی ها چه جامعی را، چه قدر مشترکی را میتونند تصور بکنند. به عبارت دیگه کلمه صلات بر چه چیزی وضع شده. نظر آقای آخوند اینه که میفرماید که نمازهای صحیح جامع مشترک حقیقی یا جامع به ذات ندارند، یعنی یه قدر مشترکی بین این نمازها وجود نداره. استدلال عقلی هم میشه برش آورد. مثلا فرض کنید که بعضی افراد نمازشون فقط به یک قول، به یه حرف زدن، مثل همونی که داره غرق میشه یا الله اکبر میگوید، و قول از مقوله کیف کیف مسموعه، یعنی جزء کیف و کیف مسموع شنیدنی. بعضی ها نمازشون به یه اشاره ابروه یا مثلا به خم و راست شدنه، و این خم و راست شدن از مقوله فعله، و می دانیم که مقولات نهگانه متباین به تمام ذاتند. وقتی دو تا چیز متباین به تمام ذات بودند، یه قدر مشترک نخواهند داشت. ما هیچ وقت بین مثلا کیف و بین فعل قدر مشترکی نداریم، محالم هست قدر مشترک داشته باشیم. پس نمیشه بگیم که یه قدر مشترکی بین همه نمازها هست که نماز اونه، اینه نمیشه بگوییم. بعد آقای آخون میفرماید که ولی میتوانیم یک جامع یا قدر مشترک عرضی پیدا بکنیم، ذاتی نه عرضی. حالا قبل از اینکه فرمایش‌های آخوند را بگویم یه مثالی عرض میکنم. مثلا فرض کنید بین کم و کیف، کم و کیف را میگویند هر دو تاشون جنس عالی هستند و با هم متباینند، هیچ قدر مشترکی هم ندارند، هیچ قدر مشترکی ندارند. ولی میشه بگوییم کم و کیف هر دو چیزند، چیز، هم کلمه چیز و کلمه شیعه، شامل کم میشه شامل کیف هم میشه. خدا چیزه، این فرش هم یه چیزه، خدا شیء من الاشیاء دیگه، خدا یه شیعه، این فرش هم یه شیعه، میشه اینجوری بگوییم دیگه. پس چرا میگن بین کم و کیف هیچ قدر مشترک نیست، با اینکه هر دو قدر مشترکشون اینه که هر دو تاشون شیئند، هر دو تا چیزن. یا مثلا بگوید هر دو تا مفهومن، کم یه مفهومه، کیفم یه مفهومه. یا بگوید کم لفظه، کیفم لفظه. این جوابش اینه که کلمه شیء یا کلمه چیز یا کلمه مفهوم یا کلمه لفظ، اینا قدر مشترک عرضیه و بحث ما درباره قدر مشترک به ذاته. ذاتن کم و کیف هیچ قدر مشترک ندارند. اگر به هر دو تاشون میگویند شیئون، کلمه شیئون عرض عامه، کلمه شی برای خدا عرض عامه، برای فرشم عرض عامه، و بحث ما درباره ذاتیات نه عرض عام. این مثال رو حالا من عرض کردم به عنوان مقدمه فرمایش آقای آخوند. آقای آخوند رضوان الله علیه میفرماید که بین همه این نمازها، اون نماز آدم غریق که داره تو دریا غرق میشه، نماز او و نماز کسی که اینجا میخواد چهار رکعت و کامل بخونه، یه قدر مشترکی بین اینها هست که اون قدر مشترک رو بهش میگیم جامع عرضی، یا بگویید جامع مفهومی. اون جامع چی چیه اسمشو بلد نیستیم، اما میدونیم به هر حال یه قدر مشترکی بین این نمازها هست، اسمشم کسی نمیدونه، و فقط به صورت دلیل اینی از وحدت آثار کشف وحدت مؤثر میکنیم. من میبینم اون نمازی که آدم نشسته میخونه با نمازی که ایستاده میخونه و کسی که تو دریا داره غرق میشه نماز میخونه، همه این نمازها نهی از فحشا و منکر رو دارند. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. پس این نمازها همشون یه اثر دارن، وحدت اثر. اثرشون هم اینه که همشون نهی از فحشا و منکر میکنن. این وحدت اثر کاشف است از وحدت مؤثر. معلوم میشه پس واقعا تو همه این نمازها یه چیزی هست که اون چیزه باعث میشه که این نمازها همه نهی از فحشا و منکر کنند. و یا مثلا اینجوری بگیم، بگوییم همه این نمازها معراج المؤمنند، از صلات و معراج المؤمن، نماز نشسته و نماز ایستاده هر دو معراج المؤمنند. اگر اثر همه نمازها معراج المؤمنه، معلوم میشه مؤثرش هم یک چیزه، گرچه نمیدونیم چیست. و به زبان دیگر تو فلسفه میگوین که الواحدو لا یصدرو الا من الواحد. اگر نمازها همشون یه اثر دارند، معلوم میشه خود نمازها یک چیزند. نمازهای فاسد، اونا که نهی از فحشا و منکر نمی کنند، مثلا نماز بی وضو که نهی از فحشا و منکر نمیکنه، اما نمازهای صحیح، چه نماز شکسته چه نماز تمام، چه ایستاده چه نشسته، چه رو به قبله چه پشت به قبله، این نمازهای صحیح همشون یه اثر دارند. و الواحد لا یصدرو الا من الواحد. پس معلوم میشه همه نمازها یه قدر مشترکی دارند. بله، الان عرض من شما
جامعه بس لفظیه، این
هم معنی عمل رو داره بیان میکنه. ما تو بحث الفاظ، خب بله، یعنی تو بحث جامعه درسته که بحث لفظیه، اما من میخوام ببینم کلمه صلات بر چه چیزی وضع شده. میگم بر اون قدر مشترکه که اسمشو بلد نیستم، بر اون وضع شده صلات، بر اون چیزی که تو همه اینا هست بر اون بس شده.
اختلاف تبادله.
چرا؟
تبادل بده این نیست که نماز این شکلی مردم ازش هیچی نمیفهمن. عموم مردم این شکلی که نمیتونن بفهمن. این رفرادی مثل مردم آخون اینجوری تفسیر میکنه، ولی عموم مردم که اینجوری نمیفهمن از نماز و نماز صحیح.
بین عموم مردم اینا نمیفهمند، ولی علت این که عموم مردم نمیفهمند اینه که الفاظ وضع شدن بر روح معانی، و اینی که الان ما داریم اینجا میگوییم روح معناست، در حالی که مردم الفاظ را بر اون معنای همراه با تشخصات فردی میفهمند. یعنی مثلا اگه به مردم بگویید مثلا فرش چیه، میگن اینه. خب بهشون بگی وقت اگر اینه پس اون چیه، میگه خب اونم فرشه. مردم اینو نمیتونن بفهمن که فرش نه اینه نه اونه، یه قدر مشترکه. اون قدر مشترکه هم اینجا هست هم اونجا هست، مردم اینه دیگه نمیتونن بفهمند. یعنی مردم میان لوازم معنا رو جزء معنا میگیرن، در حالی که لفظ بس شده بر اون روح معنا نه لوازم معنا. و اما مطلبی که اون بزرگوار فرمود، اون آقا نمیدونم حالا این از کجا فرموده، حرف به ذهن خودش اومد یا این که مطالعه کرده بود جایی، ایشو فرمود که این چیزی که آقای آخوند فرموده خب این تو روزم همینطوره. ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، خب روزم تنها عن الفحشاء والمنکر، مگه روزه نهی از فحشا و منکر نمیکنه؟ اگر که میگوییم ان الصلاه مثلا الصلاه معراج المؤمن، خب روزم معراج المؤمنه، بنابراین باید بگویید که صلات و سیام هر دو به یه معنا وضع شده. این اشکالیه که آقا فرمود، این اشکال اشکالیه که آقای بروجردی به آقای آخوند گرفته، یعنی این اشکالیه که آقای بروجردی سر درس آقای آخوند یه اشکال رو مطرح میکنه. اشکال که معلوم شد دیگه، یعنی آخوند میفرماید صلات وضع شده بر اون چیزی که اون چیز ناحیه از فحشا و منکره، آقای بروجردی میفرماید خب صلات هم همینطوره، سیام هم همینطوره، حج هم همینطوره. آقای آخوند این اشکال رو ظاهرا نتونسته جواب بده، این اشکال آقای بروجردی رو، ولی اینجوری میشه جواب داد. ببینید، یعنی اینطوری جواب بدیم، بگوییم که درسته که ما میدانیم روز هم تنها عن الفحشاء والمنکر، ما میدانیم روز معراج المؤمن، اینا رو میدونیم، درسته همینجوره، اما آیه و حدیث که این حرف رو نزده. آیه فقط میفرمایه از صلاتو معراج، میفرمایه از صلاتو تنها عن الفحشاء والمنکر، یا حدیث میفرماید که از صلاتو معراج المؤمن، اما ما حدیثی نداریم که بگوید از صیام و معراج المؤمن. و بحث ما سری اینه که دیروزم میگفتم میرزای قمی بحث صحیح و اعم را از تتمه های بحث حقیقت شرعیه گرفته، یعنی بحث اینه که این شارع مقدس کلمه صلاتو تو چی وضع کرده. آقای آخوند باید اینجوری به آقای بروجردی میگفت که آقای بروجردی، این صلات هایی که ما داریم اینا را همه را شارع میگوید یه اثری دارن که نهی از فحشا و منکره. پس شارع مقدس صلات و وضع کرده بر اون چه که نهی از فحشا و منکر میکنه، اما کلمه صیام را شارع نگفته تنها عن الفحشاء و المنکر. عقل ما اینو میگوید، عقل که کاری به بحث وضع الفاظ نداره. بحث ما سر اینه که این حقیقت شرعیه، یعنی این شارع مقدس، این کلمه صلاتو تو چی به کار برده، و این شارع مقدس صلات را تو تنها عن الفحشاء و المنکر به کار برده، صیام را توی این به کار نبرده. حدیثی که نداریم که بگوید که از صومو تنها عن الفحشاء و المنکر، اینجوری نداریم دیگه. بین صیام و نماز اینجا مشترکات ما اصلا نداریم. روز همش نفیه، نخورید، نیاشامید، فلان حرف رو نگویید، فلان کار رو نکنید، یعنی یه مجموعی از تروک. و صیام و روز و صلات مجموعی از افعال، فعل و ترک نقیز همند، قدر مشترک نمیشه داشته باشن. آثارشون هم مشترک نیست، وقتی خودشون قدر مشترک ندارن آثارشون هم نداره، اونو مجاز میشه دیگه. خب بله، اما این نگفته که اینا یک مشترک اثر واحد دارن. میفرماید از نماز روزه بگیرید، از صبر هم روزه بگیرید، از نماز کمک بگیرید، از روزه هم کمک بگیرید. اما این معنیش نیست که یعنی این دوتا یک چیزن یا این دوتا یه اثر دارند. شاید اثر روزه یه چیزه، اثر اون یکی چیز دیگه است. نه تو نماز بخوریدم اشکالی نداره. ببین جوابم آخرم عرض بکنم، ان الحسنات یذهبن السیئات، اون جزء متشابهات قرآن به اون نمیشه استناد کرد. نه این دیگه قدر مشترک حساب نمیشه، این دیگه همون خلاصه عرض عام میشه. خب این یه حرفیه که نه که بگید اصلا این قاعده الواحد مخصوص فلسفه است و امور حقیقی، اونم در بسیط من جمیع الجهات، یعنی فقط در خدای متعال، در غیر خدا جاری نیست. خب اون یه حرفیه. بله خب اون حرفیه، مثلا فرسنید مبنای امام اینه، مبنای آقای مصباح هم اینه، ولی خب مبنای علامه طباطبایی هم غیر اینه. و منم تصور میکنم که همون نظر علامه طباطبایی درسته، نه نظر امام یا نظر مثلا آیت الله مصباح. علتش اینه که چون ما دو تا قاعده اصلا داریم تو فلسفه، نه یکی. یه قاعده اینه که الواحد لا یستر منه الا الواحد، یه قاعده است. یه قاعده هم الواحد لا یستر الا من الواحد. این قاعده دومی محل بحث ماست و این قاعده دومی اصلا ربطی به خدا نداره، اصلا جاش غیر خداست. چون اصلا بحث اینه الواحد لا یستر الا من الواحد، یعنی اونی که واحده باید علتش هم واحد باشه. این اصلا همیشه فرضش در غیر خداست و معلومم هست که این الواحد یعنی واحده اعتباری، نه واحده حقیقی. چون واحد حقیقی که اصلا ما نداریم که از چیزی صادر شده باشه، اون که واحد حقیقی خداست، اونم که از چیزی صادر نشده. پس این که تو فلسفه میگوین الواحد لا یستر الا من الواحد، این معلومه غیر خدا رو میخوان بگند. خب این تا اینجا فرمایش آقای آخوند. بعد آقای آخوند یک اشکالی رو مطرح میکنه و بعدم میخواد این اشکال رو جواب بده که حالا بحث اصلی اینجاست. هنوز فعلا فرمایشات آقای آخوند رو دارم میگم. آقای آخوند فرموده که اشکال اینه که اگر کسی بگوید این جامع بین نمازهای صحیح یا باید یک امر مرکب باشد یا یک امر بسیط، یعنی اون جامع به هر حال یکی از این دو تاستیه، یا مرکبه یا بسیطه، و اگرم بسیط باشه باز بر دو قسمه، یا عنوان المطلوب و یا عنوانی ملازم با مطلوب. پس سه جور شد: جامع یه مرتبه مرکب است، یه مرتبه بسیط، و بسیط هم علا قسمینه، یه مرتبه خود عنوان المطلوب. مثلا میگیم که صلات بر چی بس شده؟ بر مطلوب، چیزی که خواسته شارعه، یا اینکه یه چیزی ملازمه با مطلوب، حالا لوازم مطلوب. اشکال میگه هر سه تا باطل، اما اینکه اون جامع نمیتونه یک امر مرکب باشه، مثلا نمیشه بگید جامع عبارت است از ارکان خمسه. علتش اینه که ما نمازی داریم، این ارکان را ندارد و نماز هست، و نمازی داریم که این ارکان را داره و نماز نیست. یعنی اگر جامع را یه امر مرکب بگیریم، میبینیم که یه نمازهای اینا دارند و نماز نیستند، و یه نمازهایی ندارند و نماز هستند. پس جامع یه امر مرکب نمیتونه باشه، چون امر مرکب همه جا نیست، بعضی جاها هست بعضی جاها نیست. و اما اگر که جامع عبارت باشه از یک امر بسیط، یعنی یه چیزیه که قدر مشترک همه نماز هست و به اون خاطر بهش میگن نماز، مثلا اون امر بسیط را بگویید عبارت است از المطلوب، خواسته شارع، مطلوب شارع، مراد شارع. اگر صلات بر این وضع شده باشه چند تو اشکال داره. اولین اشکالش اینه که باید کلمه صلات با کلمه مطلوب مترادف باشند. به جای اقیم الصلات بتونیم بگوییم اقیم المطلوب، در حالی که میدونیم اینها مترادف نیستند. این حاضا اولا. ثانیاً این که اگر کلمه صلات وضع شده باشد بر مطلوب، دور لازم میاد، به خاطر اینکه مطلوب رتبتن باید مقدم بر امر باشد، مقدم بر امر باشه تا امر بهش تعلق بگیره. یعنی یه چیزی باید مطلوب باشه بعد بیان این مطلوب رو بیارش، اول باید چیزی مطلوب باشه، مثل اینکه یه آبی باید باشه بعد میگن این آب رو بیار، در حالی که خود مطلوب بودن عنوانیه که مؤخر از امره. که یه چیزی را میگوین مطلوب شارع، وقتی اول یه امری بهش تعلق بگیره، حالا که امر بهش تعلق گرفت حالا میگن این مطلوب شارع، تا موقعی که امر نشده مطلوب نیست. آب تا موقعی که امر بهش تعلق نگرفته آب آبه، بعد از این که امر بهش تعلق گرفت میشه مطلوب. اما اگر که کلمه صلات وضع شده باشه بر مطلوب، یعنی اول این خودش مطلوب هست لولا الامر، و بعد از امر میگوین این مطلوب رو بیار، پس مطلوب بودن باید قبل الامر باشد، در حالی که مطلوب بودن بعد الامر است. بینم میشه دور، دورم که محاله. این اشکال دوم. این دو تا اشکالی که گفتیم اینا اصلا مهم نیست، اینا هیچ اهمیتی نداره. اشکال اصلی این اشکال سومه. خب بله، ولی ببینید چجور تو بس تعبدی و توسلی میگفتن که تعبدی اگر به معنی اینها که یعنی همون که سبت جواهر مثلا میفرماده یا آقای آخون میگوید که نماز رو میخونم قربتن الالله، یعنی چی؟ قربتن الالله یعنی به عنوان انجام امر خدا. اگر معنای تقرب انجام امر خدا باشه، اینه دیگه شارع نمیتونه بشه امر بکنه، چه دور میشه. وقتی چیزی رو میشه به عنوان انجام امر خدا بیاورید که بعد الامر باشه نه قبل الامر. همون اشکال اینجا همونه دیگه. ولی عرض کردم اینا مهم نیست، مهم اشکال سومیه. اشکال سوم اینه که ما باید این بحث صحیحی و اعمی رو یه جوری مطرح بکنیم که نتیجهش این بشه که هر کجا شک کردیم در جزئیت یا شرطیت چیزی، بتونیم اصالت البراءه جاری کنیم. این باید نتیجه بحث بشه، یعنی نتیجه این بحث صحیح و اعمی باید این بشه که وقتی من شک میکنم که تو نماز سوره واجبه یا واجب نیست، بگویم که قرآن فرموده اقیم الصلات و این اقیم الصلات مطلقه، این که نگفتی که صلات رو با سوره بیارید. پس اگر شک دارید سوره واجب است یا واجب نیست، تمسک میکنم به اطلاق آیه و میگویم سوره واجب نیست. هدف این بحث اینه که به اینجور جایی برسیم، یعنی باید نتیجه بحث این بشه که صحیحی ها بتونند تمسک کنند به اصالت الاطلاق، و هر چیزی را که شک دارند واجب یا واجب نیست، بگویند واجب نیست. به عبارت دیگر در شک بین الاقل و الاکثر، در متباینین، مثلا نماز با سوره و نماز بدون سوره، چه اقل و اکثر. وقتی که من نمیدونم نماز با سوره برم واجبه یا بدون سوره، باید اینجا جای براعت بشه. و نوع علمای شیعه هم اینطوری بودن دیگه، قائل به صحیح بوده اند، در این حال هم براعت جاری میکردند. حالا اشکال اینه ها که اگر حرف آقای آخون درست باشه و صلات وضع شده باشد بر المطلوب، یعنی موضوع له کلمه صلات چیه؟ مثلا مطلوب، اقیم الصلات یعنی مطلوب را بیاورید، اگر این باشه همیشه شما در موارد شک باید احتیاط کنید، دیگه هیچ وقت براءت نمیتونید جاری کنید، چون شارع به من گفته اقیم الصلاة. یعنی چی؟ یعنی مطلوب شارع و بیار. حالا اگه شک کردید تو نماز سوره واجبه یا واجب نیست، باید سوره رو بخونید یا نخونید؟ باید حتما بخونید، چون اگر یه وقت شما سوره رو نخوندید شک دارید در این که غرض شارع حاصل شد یا نشد. هر وقت شک کردم غرض شارع حاصل شد یا نشد، جای چیه؟ جای احتیاط دیگه. میدونم تکلیفی دارم، نمیدونم مکلفون به من چی چیه. هر وقت شک در مکلفون به بود، جای احتیاط. نه نه دیگه، چون مطلوب رو خودش باید بیان بکنه. اگر که شما احتیاط کردید دیگه قطعا خارج احتیاط دیگه مطلوب اون نیست. نه نه نه، اگر که شما یه شکی کردید که شکتون بدویه، در شک بدوی که خب جای براءت، اگر بله شکیه که منشأ شکی در دو اطراف علم، جای احتیاط. فارسی این کلام اینه سا، فارسیش اینه که هر وقت شک در محصل داریم جای احتیاطه. هر وقت شک در محصل داریم جای احتیاطه، هر وقت شک در تکلیف داریم جای براءته. ببین حالا اینو باز یه مثالی عرض بکنم. بعضی از آقایون، این بس که میگم یعنی مثلا 90% 95% علماها، معتقدن که اونی که شرط نماز طهارته، یعنی ما با یه این دست صورتو بشوییم، این شستنها طهارت ایجاد میکنه که یه امر قلبیه، یه امر باطنیه. بعد میگن طهارت شرط نمازه، یا طهارت شرط دست زدن به خط قرآنه. یعنی این دست و صورت شستن محصل اون طهارته. هر کسی این حرفو میزنه منیش اینه ها، هر وقت تو وضو شک کردید باید احتیاط کنید. اگه نمیدونید از مرفق باید بشویید یا یکم بالاترش، باید احتیاط کنید از یکم بالاتر بشویید. اگه شک دارید با یه آب زیر ناخون بره یا نره، با یه احتیاط کنید، حتما باید برود. اگه شک دارید که این آب مس باید به صورت نرسه یا برسدم طوری نیست، با یه احتیاط کنید نرسه. چرا؟ چون که شما این شستنها رو میگویید محصل اون غرض، محصل اون مطلوب. و اگر این وقت این کارا رو نکردید شک دارید غرض شارع حاصل شده یا نشده، جای احتیاط. اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد. بله خب بله بله خب بله، اونجا ها همون قاعده فراغ و قاعده تجاوز و اونا جاریه. اگر اونا نبود میگفتیم باطله، باید دوباره انجام بدید. دلیل دیگر داریم اونجا ها، دلیل دیگه داریم. ولی اگر یک کسی بیاد بگه وضو یعنی همین دست و صورت شستن، طهارت یعنی چی؟ طهارت بحث فلسفه و عرفان و اخلاق که نیست که. شرط نماز چیه؟ دست و صورت شستن، نه طهارت ها. شرط نماز اینه که صورتو بشویید، دستاتونو بشویید، به سر و پاها دست بکشید. اگر کسی گفت این شرط نمازه، تو هر چی که شک کردید باید بگید جای براءته، چون در واقع شک در خود تکلیف زائده دیگه. من میدونم این جاهای دست ما باید بشورم، اما نمیدونم اینجا رو باید بشورم یا نه. تکلیف اضافه است، جای براءته. پس ببینید هر وقت شک در محصل بود جای احتیاطه، هر وقت شک در فعل بود جای براعت. و چون آقای آخوند میگوید صلات وضع شده بر عنوان المطلوب و المطلوب یه امریه که نتیجه این نمازه، بنابراین هر وقت تو نماز شک کردید باید احتیاط کنید، نتیجهش میشه احتیاط، در حالی که خود آقای آخوند قائل به براعته. پس گفتیم اگر که صلات وضع شده باشه بر مرکب اون درست نیست، اگر صلات وضع شده باشه بر عنوان المطلوب اینم این سه تو اشکالو داره که گفتم، اگرم صلات وضع شده باشه بر عنوانی ملازم با المطلوب اونم همین اشکال سومو داره، یعنی باز جای احتیاطه. این اشکالی که به آقای آخوند شده، حالا تا بعد جوابشو انشاءالله جلسه بعدی ذکر خواهیم کرد.